درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت سروان کرمی زند هستم و میخوایم راجع به همین اتفاقات پیش رو با هم صحبت کنیم، راجع به اتفاقاتی که تا الان افتاده. از ساعتی پیش تقریبا میتونم بگم از 14-15 ساعت پیش شروع شده تا الان هم همچنان ادامه داره، دو طرف دارن با هم این درگیری ادامه پیدا کرده. میخوایم با نظر کارشناسی ایشون هم جویا بشیم. میریم پیش سروان کرمی. فیروز جان درود بر شما.
درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه آبوزید. سپاسگزارم از دعوته.
سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب فیروز جان چی فکر میکنی؟ تا الان خب به هر حال حمله شد به اتاق خواب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و اونها هم الان یه سری موشک دیدم الان اخباری که اونها به اسرائیل حمله کردن. به نظرت اینی که اونها تونستن بیان مثلا بدونن که فلان فرمانده امشب تو کدوم خونه است و دقیقا همون اتاق همون خونه رو بزنن، این به تو فکر میکنی مثلا فقط یعنی نیروی اطلاعاتی اسرائیل چجوری تونسته این اطلاعات رو به دست بیاره؟ آیا فکر میکنی که همکاری داخلی هم بوده یا نه؟
خب اینجان این میزان از دقت، حالا بعد هماهنگی در حمله، یعنی اینکه شما میدونید در چه ساعتی هر کدوم از این افراد و فرماندهان که با توجه به پست و جایگاهی که دارن ممکنه هر لحظه برنامه‌شون عوض بشه، در کدوم قسمت هستن، در چه منطقه حضور دارن و بهشون حمله کنی و اونها رو حذف کنی، قطعا بدونه اخبار و اطلاعات موثقی که از داخل خود همین جمهوری اسلامی به دستش میرسه، یعنی کسانی رو که اونجا حالا همین سرویس های اطلاعاتی اسرائیل استخدام کردن، به دست آوردن، همین منابعی که دارن، قطعا بدون همکاری اونها چنین چیزی ممکن نیست. و چیزی که جمهوری اسلامی الان به شدت ترسونده همین بحث عدم اعتمادی که شکل گرفته، یعنی الان خامنه ای و سایر مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی بیش از اون که از حملات نگران باشن، از این نگران هستن که جای ما رو چه کسی قراره لو بده. این شخصی که الان کنار منه به عنوان معاون من، به عنوان نیروی زیر دست من، آیا این واقعا با ما هست، یعنی با جمهوری اسلامی هست، یا بر علیه ماست؟ این رو مقامات ارشد جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن و این یک ترس بزرگی برای اونا به وجود آورد.
بله، به غیر از این با هم قبل پیش از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه گفتگوی داشتیم راجع به اینکه من ازت پرسیدم که خب چرا خود خامنه ای رو حذف نکردن، حالا که اینا انقدر اطلاعات دقیقی داشتن همه اینا رو، واقعا هم غافلگیر شدن. اول بگو که به نظرت غافلگیر شد جمهوری اسلامی با این حمله اسرائیلی یا نه؟
بله غافلگیر شد 100%. حالا اینکه چرا خامنه ای رو در همین مرحله اول ندادن، این تصور من این میتونه باشه که اینها اول خواستن اطراف خامنه ای رو پاکسازی کنن و بعدن با توجه به واکنش جمهوری اسلامی به این حملات، حالا اگر واکنش سنگینی باشه که بایستی ببینیم این واکنش اصلا چی هست، چگونه هست، ممکنه که سراغ خامنه ای هم برن. ولی قطعا به نظر من با توجه به سوابق کارهای اسرائیل، اینها الان میدونن خامنه ای کجاست و در چه وضعیتی قرار داره. همونطور که حسن نصرالله تصور میکرد که از دید اینها دوره، ولی زمانش که رسید اون رو هم حذف کردن. و به نظر من عیناً همین سناریویی که برای حزب الله چیده شد داره برای جمهوری اسلامی هم پیاده میشه. اول نیروها رو، بعد فرماندهان رده بالا رو، سپس سراغ رأس هرم.
خب ببین مثلا راجب حزب الله یا حتی حوثی‌های یمن هفته ها طول کشید تا اینکه فرماندهان حذف کردن، در صورتی که الان ظرف چند ساعت عالی رتبه ترین فرماندهان رو حذف کردن. خب راجب این چی فکر میکنی؟
خب جمهوری اسلامی، یعنی از همون 57 که اینها حکومتی رو برای خودشون به وجود آوردن، همیشه مسئولینش، فرماندهانش، کسایی که پست های مهم رو در دست داشتن جز پخمه ها بودن، یعنی هیچ درک و شعور آیکیوی یک انسان عادی رو نداشتن. یعنی همین سلامی که به هلاکت رسید، میزان آموزشی که دیده بود در حد یک سرباز وظیفه 2 ماه خدمت هم نبود. یعنی ما دیدیم چه رفتاری میکنن، چطوری صحبت میکنن، اون قابلمه در قابلمه مستوانش هنوزه زبانزد عام خاصه. و طبیعتا این چنین افرادی با این سطح از IQ، با این سطح از شعور و درک، باگهای زیادی دارن، یعنی گافهای زیادی میدن. هر لحظه میشه اینها رو ردیابی کرد، رصد کرد، و هر زمانم که اراده کنن، حالا تکنولوژیش باشه، هر کشوری میتونه اینها رو حذف کنه. حزب الله هم خب چون همسایه بود با اسرائیل، به نظر من هدف اول از کار انداختن نیروی عملیاتیش بود. یعنی نیروی عملیاتیش مهمتر از فرماندهان لایه میانیش بودن. نیروهای عملیاتی در آن حمله پیجر که از کار افتادن و از بین رفتن یا توان خودشون رو از دست دادن، اون موقع اسرائیل رفت سراغ فرماندهان لایه میانی و بعدا هم خود حسن نصرالله. ولی برای جمهوری اسلامی فکر کنم این سناریو خیلی کارایی بهتری داشت که اول فرماندهان ارشد رو حذف کنن تا یک شوک روانی بزرگی به ساختار نظام وارد بشه. میدونید که الان جمهوری اسلامی آبرو و حیثیتش رفته. شما اگر رسانه های منطقه رو بخواید بررسی کنید، تمام رسانه های منطقه کشورهای همسایه دارن به نوعی تمسخر میکنن. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ من یه خبر رو دیدم که یکی از این رسانه ها صحبت روز قبل سلامی رو گذاشته بود، نوشته بود روز گذشته سلامی این رو گفت، امروز در حمله اسرائیل کشته شد. یعنی تمسخره. جمهوری اسلامی هم خود سالها برای خودش یک هیمنه پوشالی درست کرده بود. افشین جان اگر حضور ذهن داشته باشیم، ما در برنامه شما در صفحه گذشته هم گفتیم که این یک قدرت پوشالیه. تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی، تجهیزات پدافندیش، عملا بلوفه. اینها کارایی در زمان جنگ و در زمان عملیات نخواهند داشت. و کاری که اسرائیل با اینها کرد، اینو دیگه برای همه کشورها عیان کرد. و متاسفانه ما باید بپذیریم که کشور ما با وجود جمهوری اسلامی در خطر تهدیده. و هرچه زودتر اگر سرنگون نشه، اگر سرنگونش نکنیم، تمامیت ارضی ما مورد آسیب قرار میگیره. یعنی مورد تمه هم تا همین کشورهای همسایه قرار میگیره. چون مشخص شد که دیگه این بلوف‌هایی که اینها زدن واقعا در میدان نبرد کارایی نداره. الان پدافند رو از کار انداختن، شما دارید اخبار رو رصد میکنید دیگه. هر ساعت بخوان میان میزنن میرن، حالا دوباره اونجا سوختگیری میکنن، دوباره برمیگردن. یعنی بایستی این جمهوری اسلامی رو ما سرنگون کنیم تا بتونیم کشور خودمون رو حفظ کنیم.
بله اتفاقا حالا گفتی پدافند، من اخباری از شاید بگم دقایق پیش از ایران گرفتم که ضد هوایی ها روشن شدند و همینجوری صدای ضد هوایی مردم میشوند تو خیابون. الان این ضد هوایی واقعا دارن چی رو میزنن؟ آیا فقط برای اینکه جو بدن به مردم، یا اینکه هدفی رو دارن میزنن؟ به نظر چیه داستان این ضد هوایی ها؟
میشه گفت هر دو اینها. یعنی ممکنه یک پرنده رو رصد کنن، ولی با این زده هوایی، با این توپ های زده هوایی عملا کاری رو نمیشه از پیش برد. موشک های پدافندی، سامانه های پدافندی مهمترین رکن پدافند هر کشور در دنیای امروزه، که در همون ساعت اول این سامانه پدافندی همونطور که انتظار میرفت مورد اصابت قرار گرفتن و تعداد زیادیشون از کار افتاده. و الان جمهوری اسلامی مجبور از همین توپ های زده هوایی چارلول و دلول بخواد استفاده کنه، که همونطور که شما گفتید بیشتر برای اینه که بگه منم هستم و بیشتر برای عموم مردمه، یعنی برای عامه مردمه. ولی من فکر میکنم که هموطنان ما با توجه به اینکه اکثرشون در مسائل سیاسی و نظامی آگاهی دارن، میدونن که جمهوری اسلامی این پدافندها رو، این توپای ضد هوایی رو شلیک میکنه فقط برای اینکه بگه منم هستم، ولی کارایی ندارن. سامانه های موشکی کاملا، سامانه پدافندی موشکی کاملا از بین رفتن. البته با اون تکنولوژی هایی که اونها داشتن کاملا دور از ذهن نبود. سامانه ای که متعلق به 40 سال پیش، 50 سال پیشه، و سامانه ای که مثلا متعلق به 30 سال پیش بلوک شرقه و اون هم جمهوری اسلامی دستکاریش میکنه، مشخص در میدان عمل کارایی لازم رو نخواهند داشت. وضعیت تکنولوژی نظامی جمهوری اسلامی حتی با کشورهای همسایه اصلا قابل مقایسه نیست. ما اصلا نمیتونیم هیچ موقع بپذیریم که اصلا نیروی نظامی، تجهیزات نظامی توان حتی جنگیدن دارن برای یک ماه، چه از لحاظ لوجستیکی، چه از لحاظ تجهیزات، حتی چه از لحاظ روحیه و نفرات، یعنی آموزش نفرات.
بله، سوال بعدی من راجع به همینه. یعنی به هر حال الان این فرماندهان ارشد نیرو مثلا سپه پاسداران کشتن، خب این چه تأثیری داره روی لایه های میانی و حتی اون سرباز هایی که دارن خدمت میکنن، حتی سرباز وظیفه ها، چه تأثیری روحی روانی روی اونا داره از نظر فرمانبری و از نظر اجرای دستورات و اینجور چیزها؟
ببینید، در این لحظه خاص ما نمیتونیم بگیم چه تأثیری داره، چون الان همه در یک شوک به سر میبرن. یعنی تا دیشب همه چی عادی بود، الان همه چی در حد اخبار، در حد خبر داره منتشر میشه، هر لحظه چه اتفاقی افتاد، کی حذف شد، کی چه بلایی سرش اومد، به نوعی همه در شوک هستن، شوک خبری. ولی در کوتاه مدت قطعا آثار خودش رو میگذاره، بالاخره اتفاق کمی نیفتاده. ارشدترین فرماندهان جمهوری اسلامی حذف شدن، کسانی که این حکومت برای مثلا کارهای خودش، کارهای تروریستی خودش روی اینها حساب میکرد، دیگه وجود ندارد. اون فرمانده رده دوم، حالا لایه میانی هم نه، حتی رده دوم، یعنی کسانی که میشه گفت معاون معاون اینها بودن، اونها هم دچار شک و تردید میشن. یعنی هیچ تمایلی ندارن برای اینکه بخوان یک پستی رو بگیرن، یک رده بالاتر برن. در حالت نرمال این تمایل وجود داره، هر نیروی دوست داره پیشرفت کنه، پست بگیره، بالا بره، بالاتر بره. ولی با این اتفاقی که افتاد فکر کنم بترسن و در ذهن فرماندهان لایه میانی، من فکر میکنم اونهایی که میهن دوست و میهن پرست هستن، جرقه هایی زده میشه برای اینکه بخوان بر علیه جمهوری اسلامی حتی اقدامات عملی انجام بدن. چون یک نظامی میهن پرست، یک نظامی میهن دوست، یک نظامی که به خاکش، به هموطنهاش اعتقاد داره، داره میبینه که وجود جمهوری اسلامی برای ایران یک ضرره، یعنی یک دشمنی ما بالاتر از جمهوری اسلامی نداریم. خمینی از همون روزهای اول گفت اصلا ما میخوایم همه چی رو تعطیل کنیم، جوانها رو اصلا از اشرتکده، از منظورشون اشرتکده شما میدونید چیه دیگه، منظورش اینه که جوانای ما از خوشی اونها دور کنیم و به میدان جنگ بفرستیم و میگه هر چه خون بیشتر ریخته شود نمیدونم فلانه. این دیگه الان همه براشون مبرم و محرزه که وجود جمهوری اسلامی به ضرر ایران، و امیدوارم شاهد حرکت های حتی در بین نیروهای مسلح باشیم.
خب حالا برمیگردیم راجع به اینکه چقدر امیدواری به این، ولی قبل از اون میخواستم به این نکته اشاره بکنم که همین، چون مثلا ظریف، جواد ظریف برگشته گفته بود که اگر هم جنگی بشه مردم از بین میرن و سران نظام بهشون آسیبی نمیرسه، که ما دیدیم دقیقا برعکس این اتفاق افتاده و این یه تاثیر روانی مثبتی داشته روی مردم. میتونم بگم حتی مردم استقبال کردن از این حمله، به نوعی عموم مردم خوشحالم شدن از اینکه در حال کشور خارجی به کشور ما حمله کرده، ولی واکنش اکثریت مردم مثبت بود نسبت به این. چرا؟ چون جنایتکاران و خود سران نظام هدف قرار گرفتن و این میتونه ما رو امیدوار بکنه که شاید یک حرکت مردمی شکل بگیره و این حرکت مردمی تبدیل بشه به همون چیزی که ما بارها راجبش با هم برنامه گذاشتیم، راجبش صحبت کردیم، یک سیل جمعیتی حرکت کنه به طرف بیت ضحاک، به طرف مرکز تصمیم گیری اصلی جمهوری اسلامی. چقدر امیدوار هستی به این موضوع که یه همچین سیلی شکل بگیره، یا اینکه وقتی این سیل شکل بگیره اون موقع چقدر میشه امیدوار بود به پیوستن نیروهای نظامی به مردم؟
افشین جان، من فدا میخوام در خصوص این صحبت اول شما یک توضیحی بدم که چرا مردم خوشحال هستن. من امروز داشتم ویدیوهای جنایت های نیروهای سپاه، نیروهای سرکوبگر رو در کف خیابان میدیدم و واقعا دیگه برای من محرز و مبرمه که مردم به اینها به چشم یک دشمن نگاه میکنن. من یک ویدیو رو دیدم که نیروهای سپاه داخل کوچه ایستادن و حالا احتمالا با یک سلاح تکتیرانداز یا حتی سلاحی که گذاشتن روی تکتیر، منتظرن که یک فرد بیاد و میگه حاجی کی رو بزنم، و یکی میگه اون لباس نارنجی رو بزن، یکی میگه بزن توی سرش. و دیگه هیچ مهری مردم نسبت به اینها ندارن، یک دشمن میبینن. چرا؟ چون اینها تعداد زیادی از هموطنهای ما رو کشتن. همین 2 روز قبل بود که دیگه جاوینا مجاهد کورکور رو به قتل رسوندن. یعنی مردم طبیعتاً بایستی خوشحال باشن. و علارغم اینکه جمهوری اسلامی همیشه میخواد با پروپاگاندا اعلان کنه که اگر ما نباشیم نمیدونم فلان کشور این کارو میکنه، یا دشمنی با جمهوری اسلامی وجود نداره، دشمنی با ایران وجود داره، دشمنی با مردم وجود داره، ولی مردم ایران الان این رو به عینه دیدن که حتی کشورهای خارجی و کشورهایی که بیشترین آسیب رو از جمهوری اسلامی در سالهای گذشته دیدن، خود این حکومت رو، ایدئولوژی این حکومت رو هدف قرار دادن، نه مردم ایران رو. واقعا مردم ایران، ما خودمون بیپناهیم، گیر این حکومت تروریستی افتادیم. و این خوشحالی مردم به نظر من کاملا درسته و کاملا هم منطقیه. هرچند اون لحظات اولی این اتفاق افتاد، اون تعداد زیادی از هموطنان موقع در حال استراحت بودن یا اصلا بیخبر بودن، ولی نیروهای سایبری چون سازماندهی شده و ساماندهی شده هستن، فراخوان بهشون داده میشه، از خواب بیدارشون میکنن یا حضور احاطه شیفتی دارن، سریعا اومدن که با پروپاگاندا اعلام کنن این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، عکس هایی رو آوردن که مثلا نسبتش بدن به این حملات. ولی جمهوری اسلامی نتونست، یعنی در جنگ روایت ها هم بازنده بود، هیچ جایگاهی در بین مردم نداره، هیچ جایگاهی نداره. هر چه قدم داره سعی میکنه که بخواد پشت کلمه ملت و ایران و وطن قائم بشه، ولی برای مردم ایران کاملا مشخص شده که این حکومت هیچ ربطی به ایران و ایرانیت نداره. حالا برگردیم سر ادامه صحبت ها که شما گفتید که در نهایت این مردم هستن که باید این کار رو انجام بدن و چقدر امید دارید. به نظر من ما با اون لحظه خواهیم رسید. اون شرایط به یک سمتی داره میره و با سرعت بسیار زیاد، که اگر ما بخوایم به آسایش و آرامش برسیم، چاره جز این نداریم که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. افتین شما خودتون هم میدونید که الان حتی ماهی که الان خارج از کشورم هستیم دچار مشکلیم، صرفا به دلیل همین جمهوری اسلامی. یعنی شما میخواید برید یک اداره کاری دارید، یک کاری انجام بدید، به خاطر کارهای تروریستی این حکومت وقتی مثلا محل تولد شما رو ایران میبینن، خودتون میدونید از یک سری خدمات و امکانات محرومتون میکنن. این دیگه در داخل کشور به شدته. نسل جدید نمیپذیره، نسل جدید محدودیت ها رو نمیپذیره، نسل جدید میخواد با بازار آزاد جهانی ارتباط داشته باشه و نسل جدید میخواد که از این قفسی که جمهوری اسلامی براش ساخته رها بشه. ولی ما بایستی بدونیم چه کاری باید انجام بدیم، با برنامه، با هدف و کاملا حساب شده. دیگه الان زمان اعتراض نیست، ما نمیایم برای اعتراض، ما بایستی بیایم برای تغییر حکومت. این هم حضور حداقل بخش بزرگی از مردم رو میطلبه. نمیتونیم دیگه بشینیم توی خونه ها نگاه کنیم که فلان همسایه ما داره میره یا فلان دوست ما داره میره و ما بخوایم نگاه کنیم. در نهایت هم همونطور که شما اشاره کردید، جمهوری اسلامی وقتی سرنگون میشه که مکانهای مهم حاکمیتیش در اختیار مردم باشه، حتی اگر طی حمله اسرائیل یا آمریکا یا هر کشور دیگه اون بیت ضحاک با خاک یکسان بشه، باز هم مردم بایستی به اونجا برن و اون نماد حاکمیت رو محاصره کنن و در اختیار خودشون قرار بگیرن. نمیتونیم منتظر باشیم، که اصلا به نظر من روی نمیده که یک کشور خارجی بخواد جمهوری اسلامی رو به این طرز سرنگون کنه. جمهوری اسلامی ممکنه ضعیف بشه، ممکنه برای سالها کشور ایران رو دوباره در اختیار داشته باشه، اگر مردم سکوت کنن، اگر مردم نخوان وارد عرصه بشن، که به نظر من میخوان یک مقداری پیش بریم، شاهد حوادث دیگه باشیم، این هیمنه جمهوری اسلامی فرو بریزه و بیت ضحاک هم مورد اصابت قرار بگیره، این امید و انگیزه در شکل در بین مردم ایجاد شده و من میبینم اون روز رو که حضور حداکثری هموطنان در سطح خیابان ها رو شاهد خواهیم بود. راهی جز دیگه، من مطمئنم در همون روز هم نیروهای نظامی میهن پرست و میهن دوست به جمع هموطنانشون خواهند پیوست، چه بسا قبل از اون هم با یک سری از کارها و یک سری از اقدامات در حال مبارزه و ضربه زدن به جمهوری اسلامی باشه.
و یعنی در حقیقت مردم ایران باید خودشون وقتی خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن میتونن اون موقع صاحب کشور باشن، میتونن صاحب یک کشور با شکوه باشن که بهش افتخار کنن همه جا، بجن که سرشون بنزن پایین همه جا قایم کنن. حتی من دیدم که حالا الان کمتر شده، ولی اون اوایل که من مدادم و آمریکا میدیدم خیلی زیاد که خیلی از ایرانیان نمیخواستن اصلا بقیه بفهمن که ایرانی
متاسفانه الان
هستن.
هم هست اینجا. شما الان دارید میبینید دو تابعیت ها، وقتی تابعیت کشور جدید رو
بله
میگیرن، حالا اگه کشور سطح اول دنیا باشه، خودشون رو متعلق به اون کشور دوم میدونن. یعنی هر اداره میرن میگن کجایی هستی، میگن مثلا من آمریکایی ام، یا مثلا نمیدونم
بله
کانادایی ام
بله
یا انگلیسی ام، یعنی نمیگن ما ایرانی هستیم. و این کاری بود که جمهوری اسلامی بر سر اعتبار ایران و ایرانی ها بود. متاسفانه که هر سالم بدتر شد. من یک ویدیویی رو دیدم از کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، که با رئیس جمهور اندونزی داشت حالا صحبت میکرد یا میخواست کاری انجام، دستش رو بالا آورد و اون محافظ رئیس جمهور به شدیدترین وجه ممکن با اون برخورد کرد، البته طبق پروتکل های کشور خودشون. میخوام بگم که اعتباری نمونده، جایگاهی نمونده وقتی اون دست فرمانده نیروی زمینی رو با اون شدت پایین میارن. البته بگم آقای حیدری اصلا نظامی محسوب نمیشه، چون از ابتدایی ترین مسائل آموزشی که حتی به یک سرباز وظیفه هم آموزش داده میشه اینه که با دست صحبت نکن. یعنی وقتی داری یونیفرم نظامی بر تن داری، اصلا لزومی نداره شما دستتو بالا بیاری، باید اون وقار و متانت یک نظامی رو حفظ کنی. ولی ایشون نمیتونه و اون اتفاق افتاد و متاسفم میگه که پای کل ایرانی ها نوشته میشه. یعنی شما نمیتونید به یک اندونزیایی بیاید به همشون بگید ما این نیستیم، اون حکومت رو مثلا ما قبول نداریم. بایستی زودتر از این شرایط رها بشیم، خلاص بشیم.
و الان هم بهترین فرصت است دیگه. به هر حال جمهوری اسلامی در اوج ضعف است، فرماندهان ارشدش از دست داده، حسابی تحت فشار قرار گرفته و در ضمن جالبه که حالا یه شنبه هم قراره برن اینا ادامه مذاکرات هست. چی فکر میکنی راجع به نتیجه اون ادامه مذاکرات؟ فکر میکنی قراره چه اتفاقی بیفته توی این مذاکرات؟
شنیدن حالا خب من نظرم در خصوص مذاکرات همون چند ماه قبل گفتم که در نهایت مشکل به وجود میاد. یعنی اون ظاهر اولیه گل و بلبلی که وجود داشت در شبکه اجتماعی من نوشتم، این موقته و به مشکل خورده میشه. اما این ما باید در نظر بگیریم که آخوند برای حفظ بقای حکومت خودش تن به هر خفت و خاری میده. یعنی شاید یکی از دلایلی که باعث این حمله زود هنگام شد این بود که در یک شنبه قرار بود اینا مثلا بپذیرن، مثلا تن به اون خواسته های آمریکا به نوعی بدن، و برای اینکه این اتفاق نیفته این حمله زودتر از موعد خودش اتفاق افتاد. و اگر جمهوری اسلامی حس کنه که موجودیت خودش به طور کامل در خطره، تن به هر خفت و خاری میده برای اینکه یک چند سباهی بیشتر بمونه. میدونید که این یک بحث فقهی هم از خودشون میگن تقیه و نمیدونم فلان، اینا چند سالی حالا تعامل میکنیم تا ترامپ بره و دوباره برمیگردیم سر همین خونه اول.
یعنی واقعا دیگه آخه خونه اول خراب شده، نمیتونن برگردن خونه اول، همه آدماشون از دست دادن، اعتبارشون از دست دادن. و میگم الان بهترین موقعیت برای این مردم هست که بیان وارد عمل بشن و میتونن یک جشن ملی برگزار بکنن به مناسبت همین کشته شدن. حالا جالبه که فردا عید قدیر خم هم هست، مثلا یکی از این اعیاد مذهبی هست که میشه به اون بهونه یه کارنوالی رو انداخت. حالا یه ایده است فقط. و بعد هم ما فقط سیل جمعیت میخوایم، حالا به هر بهونه ای، و این بهونه خوبیه به نظر من. مردم خوشحال هستن از این که از شر مثلا یه کسی مثل سلامی یا حاجی زاده خلاص شدن و تمام اینا. میدونی مثلا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا رئیس دوزاست یه جورایی، و از شر اینا خلاص شدن، خب مردم خوشحال هستن، طبیعیه که خوشحالی بکنن. و من یادمه بعد از بازی ایران و استرالیا وقتی مردم همه با هم اومدن تو خیابون خوشحالی کردن، اولین بار بود بعد از جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب، که مردم وقتی ریختن تو خیابون دیگه هیچ کس، یعنی مردم رسما وسط خیابون میرقصیدن و گشت ارشاد اینا که اصلا وجود نداشت، ولی حتی نیروهای انتظامی هم هیچ جلوگیری نمیتونستن بکنن. منظورم به اینه که این سیل جمعیت غیر قابل کنترل هست و الان فرصت خوبیه. چی فکر میکنی راجع به اینکه بله میشنویم؟
100% با شما موافقم، فقط نکته اینجاست که این اعیاد مذهبی اینا در اختیار حکومت، یعنی حالا من حد میزنم که فردا در همین اعیاد مذهبی بخوان یک جمعیتی که مثلا هر چند از این ساندیسکورهای خودشون یا از این کارمندانی که بزرگ رو تحقیق میبرن بخوان داخل خیابون بیارن و شعارهایی رو بدن، ولی در اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه کاری با سیل جمعیت بکنه هیچ شکی نیست. یعنی شما به درستی اشاره کردید، تازه اون موقع سال 76 بود، جو خیلی خفقان بود، یعنی بعد از 20 سال مردم اومدن داخل خیابون یه جشن پایکوبی رو راه انداختن، ولی به خاطر اینکه اینقدر جمعیت زیاد بود عملا هیچ کاری نمیشد انجام، هیچ کار. و این سیل جمعیت وقتی وارد خیابون ها بشه، جمهوری اسلامی دقیقا اون لحظه و اون روزه که سرنگون میشه و به تاریخ میپیونده. هر چه زودتر هم اتفاق بیفته، ما با آسیب کمتری از این حکومت گذر میکنیم.
بله امیدواریم به هر حال هر چه زودتر این اتفاق بیفته. وقت رو نمیخوام بیشتر از این بگیرم، فقط به عنوان آخرین صحبت، اگه صحبتی با هم صنفی های خودت، نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی داری، من در اختیار شماست این میکروفون و بفرمایید.
خواهش میکنم. فکر کنم در این چند سال هم ما هم شما و هم سایر دوستانی که عرقی به وطن دارن با این قبیل افراد، با نظامی ها، با انتظامی ها صحبت کردن، ولی خب حالا ما باز هم میگیم تا جای عذر و بهانه‌ای در آینده نمونه. ببینید شرایط به یک سمتی داره میره که جمهوری اسلامی سرنگون میشه و این هیچ شکی درش نیست. هر کسی بخواد با کشتی جمهوری اسلامی بمونه غرق میشه دیگه. از سلامی و غلام علی رشید و نمیدونم قاسم سلیمانی که کسی بالاتر نبود در جمهوری اسلامی. پس نیروهای میانی و بدنه بایستی هر چه سریعتر تکلیف خودشون رو مشخص کنن. این تکلیف با سکوت نیست، یعنی من بگم من یک نیروی میانی هستم و در سرکوب شرکت نمی کنم یا هموطنامو مثلا مورد اعتراض قرار نمیدم ولی سکوت می کنم، این سکوت هم پذیرفته نیست. این سکوت یعنی دقیقا کمک کردن به جمهوری اسلامی. وقت اون رسیده که همه یک حرکتی انجام ده، هیچ عذر و بهانه‌ای هم پذیرفته نیست و به نظرم یک اتفاقاتی هم داره میفته که در آینده مشخص میشه که چه خبرهایی خواهد شد. ولی هر کسی با جمهوری اسلامی بمونه قطعا خودش بایستی عواقب کار خودش رو بپذیره، ولی هر کسی از جمهوری اسلامی جدا بشه ببر، نه اینکه منظور ما نیست از نیروهای مسلح بیاد بیرون تا جمهوری اسلامی جای اون رو با یک مزدور پر کنه، منظور ما اینه که جدا شدن در ذهن و در عمل، ولی در همون لباس یونیفرم برای روز مبادا اینها تجهیزات دارن، آموزش دیدن و در اون روز در اون روزی که ببخشید من روز مبادا روز موعود، در اون روز موعود اینها میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن.
بله امیدواریم که این اتفاق بیفته. من همین الان خوندم که بچه‌ها برام نوشته بود که خامنه‌ای هم مثل که از یه اتاق کوچیکی پیام داده. خب
خفت خاری، یعنی این خفت و خاری اینها خیلی شیرین بود، این نحوه به هلاکت رسیدن اینها خیلی شیرین بود. اینها رحم به جوانها و نوجوانهای ما نکردن، نوجوانی که کارگری میکرد، نوجوانی که در سختترین شرایط زندگی داشت به سر میبرد و اینها در اون پنتهاوسا و در اون برچاشون دیدی دیگه کجا بود افشین جان، داشتن زندگی میکردن. اینها خودشون رو مثلا ساده زیست حامی مستضعف میدونستن، ولی در یک ساختمون هایی که شاید الان از دیگه 100 میلیارد بالا قیمت داره داشتن زندگی میکردن. این نوع مردنشون، این نوع به هلاکت رسیدنشون به نظر من خیلی گواراتر از خبر مرگشون. خیلی جنایت کرد، خیلی جنایت کرد، حتی برخی از جنایتش رو که رسانه‌ای شده ما میدونیم. حالا این حکومت سرنگون بشه اون موقع عمق فاجعه رو متوجه میشه. جوانهای ما رو به قتل میرسونن با همون به قول خودشون اعدام و پیکرشون رو میدوزن. این دیگه واقعا اوج رذالت و بی‌اخلاقی. مجاهد کورکور رو در سال روز تولد کیان تیرفلک به قتل رسوند. یعنی ببینید چقدر بایستی شما کثافت باشید، چقدر بایستی شما اون عنصر رذل بودن در وجود شما زیاد باشه که بخوای این تصمیم ها رو بگیری، بخوای این کارها رو انجام بدی. و این خامنه ای که الان رفته توی سوراخ موش برازندش هم هست. مگه نمیگن شهید و شهادت و در باغ بهشت باز بخور؟ تو الان نزدیک 87 سالته دیگه، بیا برو به جنگ، بیا و چیکار کنی؟ بمونی چی بشی؟ تموم دروغاشون داره برملا میشه. ما این بودیم، ما قدرتمون اینه. و هرچند افرادی بودن که مثل شما در این سالها روشنگری زیادی کردن، ولی به نظرم باید اتفاق میافتاد تا بخشی از جامعه که معمولاً دیرتر آگاه میشه به این باور برسه.
الان دیدم که یه سری فیلم و ویدیو اومده که جمهوری اسلامی هم حمله که حمله موشکی کرده به تل آویو و به اسرائیل. فکر میکنید چقدر بعد جدی گرفت این حملات رو؟ آیا واقعا مثل همون حملات اسرائیل به ایرانه یا اینکه بیشتر نمایشی؟ چی فکر میکنید راجع به این حملات؟
خب جمهوری اسلامی با توجه به اون آسیبی که دیده و اون میزان از تحقیری که شده، سعی میکنه بالاترین آسیب رو به طرف مقابل برسونه. اما بایستی اینو بدونیم که تکنولوژی که این ور موضوع هست، یعنی مال جمهوری اسلامی، با تکنولوژی که اون سمت قضیه هست اصلا قابل مقایسه نیست. گنبد آهنینی وجود داره. ما میبینیم که الان آسمان ایران عملا اتوبانه، میان میرن هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. ولی صبح امروز بود تعدادی پهپاد فرستادن، بعد از 7-8 ساعت نزدیک مرز اردن زدنشون که یکی دو تاش از مرز اصلا رد شد. حالا موشکان که داره میاد هر چقدر تعدادش هم زیاد باشه، ولی میزان اصابتش همون زیر 10%. یعنی جمهوری اسلامی عملا، مگر اینکه مثلا این موشک به یک جایی بخوره که بخواد یک سر صدای ایجاد کنه، میزان آسیبی که جمهوری اسلامی میتونه بزنه به نسبت میزان آسیبی که دید قابل مقایسه نیست. سامان های پدافندی اون طرف به روز جز بهترین های دنیا. سامان های پدافندی این طرف همه فرسوده، کهنه، مال بلوک شب 40 سال پیش و فاقد کارایی.
سپاسگزارم ازت، ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. امیدوارم بازم بیشتر ببینیمت اینجا.
به امید
سپاس.
آزادی ایران،
به
اونم به
امید
دست خود
آزادی
مردم.
ایران، واقعا
پیروز باش.
فقط این سرنوشت رو باید خودم به دست بگیم. سپاسگزارم
دقیقا.
ازت،
از شما هم پیروز باشید.
بدرود.